بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد اول صفحه 194 سطر دهم. استاد مروی، جلسه 142 مورخه 12/10/75.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، صلاة ترغم أنوف الجاحدين، اللهم وفقنا للعلم والعمل به لا بلحاظ الأصالة والتبعية في مقام الدلالة والإثبات، فإنه يكون في هذا المقام طارة مقصودا بالإفادة وأخرى غير مقصود بها على حده. بحث در تقسیم واجب بود به اصلی و تبعی، دو تعریف برای این تقسیم مطرح است. تعریف اول کلام مرحوم آخوند بود که فرمودند این تقسیم به اعتبار اراده و التفات مولاست. تعریف دومی از صاحب قوانین هست. در قوانین جلد یک صفحه 101 ایشون می فرمایند تقسیم واجب به اصلی و تبعی ربطی به مقام ثبوت و اراده مولا نداره، بلکه این تقسیم به اعتبار مقام اثبات و لفظی است که بر واجب دلالت میکنه. به این بیان که خطاب و لفظی که مولا میگوید تارتن مستقلن دال بر واجب است، چه واجب نفسی چه واجب غیری. مثلا مولا می فرماید سل یا تلذذ، لفظ مستقیم دال بر واجب است میگیم واجب اصلی، تارتن از سیاق کلام واجب رو استفاده می کنی. مثلا مولا می فرماید اشتر لحم، از سیاق این کلام استفاده می کنیم رفتن به بازار را، رفتن بازار که از سیاق این کلام به دست آمده بهش میگیم واجب تبعی. در نکته دوم، فرق بین این دو تعریف را مرحوم آخون بیان میکنه. میفرمایند طبق تعریف خودشون واجب اصلی و تبعی سه قسم پیدا میکنه، سه تا فرد داره. طبق تعریف صاحب قوانین چهار فرد پیدا میکنه، بیان مطلب این که طبق تعریف مرحوم آخوند واجب غیری هم اصلی داره هم تبعی، چون تارتن اراده مولا مستقلن به وضو تعلق میگیره، میشه واجب غیری اصلی. تارتن التفات و توجه اصلی به ذل مقدمه است، توجه اجمالی به مقدمه دارد، میشه واجب غیری تبعی. ولی واجب نفسی در تعریف مرحوم آخوند فقط یک قسم داری، واجب نفسی اصلی، دیگه نفسی تبعی نداری. به خاطر این که واجب اصلی واجبی است که مورد توجه مولاست مستقلن، واجب نفسی هم چون ملاک مستقل داره، مورد توجه مولاست مستقلن، دیگه نمیشه واجب نفسی مورد اراده مولا باشه طبعا. پس ما واجب نفسی طبعی به تعریف مرحوم آخون نداره. و اما به تعریف صاحب فصول، صاحب قوانین، بله البته صاحب فصول هم نظیر این تعریف رو داره. بعضی هم به صاحب فصول همین حرف صاحب قوانین رو نسبت دادن، ولی درست نیستش. صاحب فصول در حقیقت همراه با صاحب قوانین نیست، ولو ظاهر عبارتش مهم این مسئله هست. این حالا شما اشاره کردید دقت داشته باشید، این قول فقط قول صاحب قوانینه. بله، اما به قول صاحب قوانین واجب غیری که روشنه، هم واجب غیری اصلی داریم مولا در خطابش میگه توزع مستقلن، لفظ رو واجب غیری آمده، هم واجب غیری تبعی داریم مولا می فرماید اسقن الماء، آب به من بده. خب مولا تبعاً اراده می کند وجوب آوردن لیوان را، ظرف را، چون آوردن آب بدون ظرف و لیوان نمیشه. واجب غیری تبعی شد. واجب نفسی هم با تعریف صاحب قوانین هم واجب نفسی اصلی داریم مولا میگه سله، لفظ مستقیما به صلات تعلق گرفت، هم واجب نفسی تبعی داری، یعنی لفظ مستقلا به واجب نفسی تعلق نگرفته، از سیاق کلام میفهمی. مثلا مولا میگوید اذان صبح شده است، مستقلا نمیگه نماز بخون، از سیاق این کلام میفهمیم یعنی پاشو نماز بخون. شد واجب نفسی تبعی، یعنی از سیاق کلام فهمید. در پایان این نکته مرحوم آخون می‌فرمایند تعریف صاحب قوانین یه اشکال داره، لذا ما قبولش نداریم، و اون اشکال این است که اولا می‌دانیم واجبات در شریعت اسلام بعضیاشون از دلیل لفظی به دست میان، بعضی از دلیل لبی مثل اجماع و حکم عقل، از این طرف واجب اصلی و تبعی در همه واجبات داریم، چه لفظی باشن چه لبی باشن، ولی صاحب قوانین به شکلی تعریف کرد واجب اصلی و تبعی را که گویا این دو قسم فقط در واجبات لفظیه هستند. چون فرمود واجب اصلی واجبیست که از خطاب و لفظ مستقلن فهمیده بشه، واجب تبعی از سیاق لفظ فهمیده بشه. پس واجبات لبی چطور؟ اونها اصلی و تبعیشون چگونه است؟ ای تعریف ایشون واجبات لبی رو شامل نمی شود، لذا تعریف ناقص می باشد. عبارتی بخونیم تا برسیم. لا بلحاظ الاصالت و تبعیه فی مقام دلالت و الاثبات. تا اینجا دقت کنید، مرحوم آخون فرمودن ظاهر این است که تقسیم اصلی و تبعی بلحاظ مقام ثبوت و اراده مولاست. بعدم تقسیم کردن، توضیح دادن، تارتا اراده مولا توجه پیدا میکنه به یک واجب مستقلن میشه واجب اصلی، تارتن اراده اجمالیست میشه واجب تبعی. میفرماین این تعریف درسته، تقسیم به لحاظ مقام اراده مولاست، نه به لحاظ اصالت و تبعیت در مقام دلالت و در مقام اثبات و در مقام لفظ که صاحب قوانین فرموده در صفحه 101 قوانین. فإنه، حالا این تعریف صاحب قوانین رو توضیح میدن، فإنه یکون فی هذا المقام، می باشد واجب در این مقام، یعنی مقام اثبات و مقام لفظ، تارتن مقصود به افاده، لفظ مستقلن برای این آمده که دال بر این واجب باشه، مولا گفته توزع یا گفته سله، و اخرى غیر مقصود بها علاحده، اما تارتن خود این واجب مقصود به اون افاده نیست علاحده، یعنی لفظ مستقلن نمیخواد دال بر این واجب باشه، میخواد دال بر یک واجب یا یک چیز دیگه باشه، در ضمن این مطلب هم استفاده میکنیم. الا انهو، الا این که این وجوب واجب ما لازمه ی خطاب هست، از سیاق کلام استفاده میکنیم، چنان که در دلالت اشاره چنین است. دیگه ما برای که مطلب رو به اول مطلب برسونیم، از خارج دلالت اشاره رو توضیح ندادیم. به کتاب اصول فقه جلد اول صفحه 131 مراجعه میکنید، میدونید دلالت یا دلالت منطوقی است، یا دلالت مفهومی است، یا دلالت سیاقی است. دلالت سیاقی هم یا دلالت اشاره است، یا دلالت اقتضاء، و یا دلالت تنبیه است. دلالت اشاره دلالتی است که یه مطلبی مقصود به الاصاله متکلم نیست، ما از سیاق این کلام متکلم مطلب رو متوجه میشیم. مثالم میزنن، دو تا آیه شریفه داریم، یکی و حمله و فصاله 30 شهرا، یکی هم والمرضعات یرضعن اولادهن حولین کاملین. اینا رو کنار هم میگذارن دو تا آیه رو، حمل و فصال 30 ماهه، زن شیرده بچهش رو 2 شیر میده، 24 ماه رو از 30 ماه کم میکنن، میگن پس اقل حمل 6 ماه است. این میشه دلالت اشاره. و نحو دلالت اشاره، دلالت اقتضا، دلالت تنبیه و امثال ذلک، که خلاصه از سیاق کلام ما حکمی رو استفاده میکنیم، این میشود حکم تبعی. خب اینم تعریف صاحب قوانین. و علی ذلک، ذالک به کجا برمیگرده؟ بر تعریف خود مرحوم آخون. مرحوم آخون فرمودن بر طبق تعریف ما تقسیم به لحاظ اراده مولاست، نه به لحاظ دلالت و لفظ. علی ذالک که تقسیم به لحاظ اراده مولاست، حالا فرق اینه طبق تقسیم مرحوم آخون، فلا شبهت فی انقسام الواجب الغیری الیهما، شبهه ای نیست که واجب غیری تقسیم می شود به هر دو. طبق تعریف مرحوم آخون، ما هم واجب غیری اصلی داریم که اراده مولا مستقیما بهش تعلق گرفته، هم واجب غیری تبعی داریم که اراده اجمالی مولا بهش تعلق گرفته. و اتصافه، و این که واجب غیری متصف می شود به اصالت و تبعیت، هر دو، واجب غیری هم واجب اصلی پیدا می کنه، هم واجب تبعی. حیث یکون رو توضیح میدن، به خاطر اینکه یکون رو متعلقن می باشد، عرض کنم که اون واجب غیری تارتن متعلق اراده مولا علا حده، مستقیمن مولا بهش توجه پیدا میکنه، اندل التفات الیه به ما هو مقدمه، مولا توجه میکنه به این واجب غیری به ما هو مقدمه، میشه واجب غیری اصلی، به خود وضو توجه میکنه. و اخرى لا یکون متعلقا لها کذالک، اما تارتن نمی باشد اون وجوب غیری متعلق اون اراده مولا به تفصیل، کذالک یعنی به تفصیل، اراده به دقت، عند عدم الالتفات الیه کذالک، وقتی که مولا التفات پیدا نمی کند به اون واجب غیری به این شکل، یعنی التفات تفصیلی، فقط به ذل مقدمه توجه داره. فإنه یکون، پس به درستی که اون واجب غیری می باشد لا محاله مراد مولا، اما تبعا لاراده ذل مقدمه. چون ذل مقدمه رو توجه پیدا کرده طبعا به مقدمه هم توجه داره علل ملازمه. بنابراین که ما بگیم بین وجوب ذل مقدمه و مقدمه ملازمه است. پس بنابراین واجب غیری طبق تعریف مرحوم آخون هم اصلی داره و هم تبعی داره، کما لا شبهته، چنانچه شکی نیست بنابر قول مرحوم آخون در اتصاف واجب نفسی ایزن به اصاله، یعنی واجب نفسی واجب اصلی داریم، واجب نفسی اصلی مولا توجه پیدا میکنه مستقلن، چون ملاک مستقل داره واجب نفسی، به واجب نفسی توجه مستقل داره، این میشود واجب نفسی اصلی. ولی واجب نفسی تبعی نداریم، ولکنه لا یتصف به تبعیه، لکن اون واجب نفسی متصف نمیشود به تبعیت، چون مرحوم آخون تقسیم رو روی اراده مولا قرار داد، طبقی تقسیم واجب نفسی تبعی نداری. چرا؟ ضرورت انه لا یکادو، به خاطر ضرورت این که لا یکادو یتعلق به طلب نفسی، تعلق نمیگیرد به اون واجب نفسی طلب نفسی مادامی که ملاک مستقل نداشته باشه. شی ملاک مستقل داشت میشه واجب نفسی، اگر شی ملاک مستقل داشته باشه لا محال توجه مستقل مولا به او خواهد بود، پس میشه واجب نفسی اصلی، واجب نفسی تبعی نداریم. ضرورت انه لا یکاد و یتعلق به اون نفسی طلب نفسی مولا، مالم یکن در او مصلحت نفسیه، و معها با اون مصلحت نفسیه یتعلق به طلب مستقلن، اگه شیعی مصلحت نفسی داشت طلب مستقل مولا به او تعلق میگیره، ولو لم یکن هناک شیء آخر مطلوب اصلا، ولو چیز دیگری اصلا مطلوب نباشه، چون این مصلحت نفسیه داره اراده نفسی مولا به او تعلق میگیره، دیگه واجب نفسی تبعی نخواهد بود. نعم بله، بنابر قول صاحب قوانین ما واجب نفسی تبعی هم خواهیم داشت، چون مقام مقام لفظه. نعم لو کان الاتصاف بهما، بله اگر اتصاف به اون اصلی و تبعی به لحاظ دلالت و لفظ باشه، اتصف نفسی و بهما ایزن، واجب نفسی هم متصف می شود به اصلی و تبعی. ضرورت انهو، به خاطر این که روشنه قد یکونو، این که اون واجب نفسی گاهی می باشد غیر مقصود به افاده، گاهی اصل کلام برای چیز دیگه گفته می شود، از سیاق کلام واجب نفسی استفاده می کنیم. مثل این که مثال زدیم، مولا می گوید اذان صبح شده است، طلوع فجر شده است، مولا مستقلن از طلوع فجر خبر می ده، ولی از سیاق این کلام میفهمیم که غرض مولای واجب نفسی است، میگه پاشو نماز بخوان. ضرورت انه اون واجب نفسی گاهی غیر مقصود به افاده است، بل افید به تبع غیره، بلکه افاده داده میشود اون واجب نفسی به تبع غیرش، اون چنون غیری که مقصود به اون کلام هستش، مقصود به اون افاده هست، مقصود به افاده اینه که مولا بگه طلوع فجر شده، از سیاقش استفاده میشه که پاشو نماز بخوان. این طبق نظر صاحب قوانین، لکن ظاهر، ولی میفرمایند لکن ظاهر این است که تعریف صاحب قوانین اشکال داره، به خاطر اینکه واجبات لبیه رو شامل نمیشود. لکن ظاهر کما مره ما توضیح دادیم، ان الاتصاف بهما، اتصاف واجب به اصلی و تبعی، انما هو فی نفسه، در مقام ثبوته، در مقام اراده مولا، لا به لحاظ حال دلالت علی، نه به لحاظ حال دلالت و لفظ بر اون واجب. تقسیم واجب به اصلی و تبعی به لحاظ حال دلالت و حال خطاب و حال لفظ نیست. خب چه اشکال داره به این لحاظ باشه؟ و الا اگر به لحاظ حال دلالت باشه باید واجبات لبی خارج باشه، چون واجبات لبی لفظ نداره. و الا لمت تصف به واحد من هما، و الا هر آینه واجب متصف نمی شود به هیچ یک از اصلی و تبعی، اذا لم یکن بعد مفاد و دلیل، اگر واجب این مفاد یک دلیل نباشه بلکه مفاد لب باشه، مفاد اجماع و عقل باشه، باید متصف به اصلی و تبعی نشود، در حالتی که واهو و کما ترا این حرف ضعیفه. علما که میگن واجب اصلی و واجب تبعی، مرادشون همه واجبات است، چه واجبات لفظی چه واجبات لبی. ثم انه اذا کان ارادتون مستقله. نکته سوم در این بحث این است که اگر ما شک کردیم واجبی اصلی هست یا تبعی، اینجا اصول عملیه چه اقتضا میکنه؟ آیا بگیم واجب اصلی است یا بگیم واجب تبعی است؟ مرحوم آخون می فرمایند ما اینجا باید ابتدا ببینیم واجب تبعی یعنی چه. در تفسیر واجب تبعی دو نظر است. برخی واجب تبعی رو امر عدمی معنا می کنند، به این بیان که میگن واجب تبعی واجبی است که اراده مستقل مولا رو ندارد، عدم اراده مستقل مولا. اگر واجب تبعی این باشه، اصل عملی بدون محذور جاری می شود. میگیم این شی واجب که هست و اصل عدم تعلق اراده مستقل مولاست، ثابت میشه واجب تبعی است. ولی اگر واجب تبعی را به امر وجودی تفسیر کردی، یعنی گفتیم واجب تبعی واجبی است که اراده اجمالی مولا رو داره، اینجا اصل نمیتونیم جاری کنیم، محذور داره. به خاطر این که اگر در اینجا ما بگیم اصل این است که واجب اراده مستقل نداره، پس واجب اراده اجمالی داره، پس واجب تبعی است، میشه اصل مثبت و اصل مثبت هم حجت نمی باشد. ولی ما اضافه می کنیم اون چه که مسئله رو راحت می کنه این است که بر این تقسیم واجب اصلی و تبعی هیچ ثمره فقهی مترتب نیست، هیچ ثمره ای در فقه نداره، لذا به همین مقدار بحثشم یک کمی تضییع وقته و عبارت دقت بفرمایید. ثم انه اذا كان الواجب التبعی ما لم يتعلق به اراده مستقله، واجب تبعی واجبی شد که تعلق نگیرد به او اراده مستقل، واجبی که اراده مستقل بهش تعلق نگیره واجب تبعی است. حالا فاذا شک کفی واجبه، اگه شک کردیم در واجبی انهو اصلیون او تبعیون، این واجب واجب اصلیست یا واجب تبعیست، فبه اصالت عدم تعلق ارادت مستقل به، پس با این اصل میگیم این شی واجب که از شک داریم اراده مستقل بهش تعلق گرفته یا نه، اصل عدم تعلق اراده مستقل است به این واجب، با این اصل یثبت انهو تبعیون، ثابت می شود که این واجب تبعی است و یترتب علیه آثار و آثار واجب تبعی برش بار می شود، اضافه رز له آثار شرعی. اگه فرض کنیم واجب تبعی آثار شرعی داره که ما گفتیم هیچ اثر شرعی بر واجب تبعی بار نیست، کسایر الموضوعات المتقدمه، مثل سایر موضوعاتی که متقدم به امور عدمیه هستن، سایر موضوعاتی که درشون امور عدمی وجود داره، امر عدمی با استصحاب عدم ازلی فورا ثابت میشه. مثلا آب قلیل رو اگه معنا کردیم گفتیم قلیل یعنی عدم الکر، خب اینجا آب هست، شک داریم آیا این قلیله یا نه، قلیل یعنی عدم الکر، استصحاب عدم کریت میکنیم مطلب ثابت میشود چون به معنای عدمیست. نعم لو کانت تبعی و امرن وجودیه، بله اگر معنای واجب تبعی رو امر وجودی بگیریم، یعنی واجب تبعی واجبی است که اراده اجمالی داره، اگر اینو گرفتیم اصل جاری نیست، بله اگر تبعی امر وجودی خاص باشه، یعنی واجب تبعی واجبی که اراده اجمالی داره، غیر متقدم به عدمیه، واجب تبعی متقدم به امر عدمی نباشه، یعنی امر عدمی جز معناش نباشه، وین کان اون امر عدمی لازمه این معنا، ولو وقتی ما گفتیم واجب تبعی یعنی واجبی است که اراده اجمالی داره، لازمش اینه که اراده استقلالی نداره، ولی اگر واجب تبعی رو به این معنا کردیم لما کان یثبت بها، ثابت نمی شود واجب تبعی به این اصل، به این اصالت عدم تعلق اراده مستقل، الا بنابر قول به اصل مثبت، مگر اینکه کسی اصل مثبت رو حجت بدانه کما هو واضحون. ففهم اشاره به اینه که تازه اصل مثبت نباشه، این اصل معارض داره، معارضشم اینه که شما میگید اصل این است که واجب تبعی است، ممکنه کسی از اون طرف اصل جاری کنه اصل این است که واجب اصلی است، بنابراین دو اصل تعارض میکنند و تساقط میکنند. بسیار خوب، تا اینجا مقدمات مهمه بحث مقدمه واجب تمام شد، چهار امر رو به عنوان مقدمه ذکر کردن، در حقیقت مطالب اصلی مقدمه واجبم تمام شد. از اینجا وارد میشن در سه چهار نکته در پایان بحث مقدمه واجب: بیان ثمره و تأسیس اصل، مقدمه مستحبه و مقدمه حرام که در ضمن 7-8 صفحه این بحث رو بیان میکنند و دیگه بحث مقدمه واجب تمام میشه. حالا اول مطلبم هستیم و دیگه نمیدونم، حالا بحث رو بعضی از دروس که میگن تعطیل کردن امروز، ما دیگه نمیدونم، خلاصه آیون تعطیل شده، بسیار دیگه، حالا بله اکابر قوم که بگن تعطیل شده، خیلی خوب دیگه اول مطلبم هستیم و صلی الله علی محمد و آله طاهری. فقط یه نکته ای رو من، البته دیگه بحث تمام شده، دوستانی که وقتی میخوان برن دیگه ما مزاحمشون نمیشیم، فقط یه نکته ای رو من حرف زیاد داشتم که در پایان تعطیلی مطرح کنیم، ولی یک نکته رو فقط من اشاره میکنم و دیگه بحث رو تمام میکنیم. عرض کردم دوستانی هم که فرصتی جایی وقتی دارن یا آزادن، عرض کنم یه آیه است در سوره اعراف که با این شکل شروع میشه: بسم الله الرحمن الرحیم، قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن و الاسم و البغی بغیر الحق و ان تشرکو. بعد تا این که در آخر آیه اون مقصود ما اینه میرسه به اینجا، آیه شریفه میفرماید و ان تقولوا علی الله ما لا تعلم. اولا در آیات قرآن اون آیاتی که در خود آیه یا آیاتی که وحدت نزول با این آیه داره با کلمه یا بنی آدم شروع بشه، اگه با این کلمه آیه شروع بشه معلوم میشه حکم در این آیه یا آیات اختصاص به امتی دون امتی نداره، اختصاص به طائفه دون طائفه ای نداره، مشترک بین همه امم هست. این آیه هم در دو آیه قبلش که وحدت نزول دارن با کلمه یا بنی آدم شروع میشه، پس ممکنه ما استفاده کنیم که اون حکمی که در این آیه بیان شده اختصاص به یک امت نداره، مال تمام امم هست. 5 مورد حرام رو خداوند در این آیه متعرض می شود. قل حرم ربی شروع میشه. فواحش ما ظهر منها و ما بطن که حالا بحث درش نداریم، اسم، بقیه به غیر الحق. این به غیر الحق یعنی چی؟ اینجا مگه بقیه به حق داریم و به غیر حق؟ فعلا ورودی به اینا هر کدوم یه بحثی رو می طلبه. بعد به شرک میرسه و ان تشرکو بهی ما لم ينزل بهی سلطانا، شرک در آخر و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون. آخرین حرامی که از آیه استفاده می شود اختصاص به هیچ امت نداره، مال کل بنی آدمه، ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون. ما دو تا نتیجه از همین قسمت میخواییم بگیریم. نتیجه اول اینه که خب به تبلیغ هر کسی که میره با مردم سر و کار داره، مردم معمولا سوالات مختلفی از انسان داره. طلبه رو به این عنوان که مجسمه دین هست میبینه، سوال فقهی میکنن، سوال سیاسی میکنن، سوال اجتماعی میکنن، سوال اعتقادی میکنن. نفس باید اینقدر قوی باشه که آدم وقتی میخواد جواب بده توجه به این نکته داشته باشه که ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون یک حرام الهی است. یعنی آدم مطلبی رو نمیدانه، هیچ نیاز به اجمال گویی،
نیاز به این که آدم بیاد توجیه کنه، نیاز به این که آدم بیاد عرض کنم که برای حفظ آبروی خودش از دین و خدا مایه بگذاره، نیاز به حرفا نداریم. آقا نمیدونم، نکنه یک وقت خدایی نکرده انسان به خاطر امر مستحب دوچار این حرام بشه. و ان تقولوا علی الله ما لا تعلم. حالا اینجا باز نمیخوام بحث کنم، اون بحث اصلی من نکته دوم. این نکته باید به یه شکلی، نکته دوم که میخوام عرض کنم چون به نظرم بسیار مهمه، برای مردم به هر زبانی که میدونید ایره توضیح بدید، مخصوصا برای قشر تحصیل کرده. و اون نکته اینه که یک جوی پیدا شده در همه کشورهای اسلامی من جمله ایران که در حیطه دین هر کسی که اشتهاش بکشه و دلش بخواد دخالت میکنه. یعنی جو یه جوری شده که مخصوصا در مجامع علمی ما هر کسی چهار تا کلمه خوند، هر کسی چهار تا کتاب فارسی سر هم کرد، هر کسی یه چیزی به عنوان کارشناسی ارشد و دکترا و امثال ذالک رو یدک کشید، فوراً میاد اظهار نظر میکنه، مقاله مینویسه، کتاب مینویسه، صحبت میکنه و دخالت در حیطه دین و مذهب میکنه. حرفایی میزنن که قطعاً و به شکل یقین اینها افتراء بر خداست و قول علی الله هست به ما لا یعلم. این رو باید برای مردم توضیح بدیم که آقا عقل اقتضا میکنه که حیطه ها حیطه تخصصی هست. من یه بحثی 27 رجب روز قبلش در جمع دانشگاهیان مشهد، رئیس دانشگاه فردوسی و اساتید دانشگاه و جمع چند صد نفری از دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد بودن، اونجا براشون توضیح دادم که آقا آیا عقل شما ایره قبول میکنه که امروز بعضی از آدمها بیان اینطوری مطرح کنن، بگن آقا ما نوشته های پزشکی فراوون داریم، مجله های تخصصی پزشکی داریم به زبان فارسی، کتاب های زیادی داریم که مسائل پزشکی رو ریز کرده و روشن کرده، دیگه نیازی نیست ما به پزشک مراجعه بکنیم. اگه مریض شدیم خودمون یا دیگری مریض شد، بیاییم به همین کتاب های فارسی نوشته شده در حیطه پزشکی مراجعه بکنیم، مرض این آقا رو تشخیص بدیم، نسخه براش بنویسیم. بهشون گفتم آیا جمع شما به عنوان انسانهای عالم و اندیشمند با اختلاف مراتب، شما قبول میکنید که امروز انسانهای کار رو بکنن یا نه؟ هرچی علم بیشتر پیشرفت میکنه تخصصی تر میشه، گاهی برای یک معالجه دندان 18 نوع تخصص وجود داره که شما میگید علاج ریشه رو اون پزشک دیگه نمیتونه انجام بده. اگه چنینه، آیا در حیطه علوم دین هر کسی میتونه دخالت بکنه؟ یه جوی امروز در مجامع علمی ما پیش آمده که باید مردم را از این جو برحذر داشت و انسانهای اندیشمند، جوانهای متدینی رو که میخوان وارد حیطه دانشگاه و علوم تجربی بشن یا در حیطه های دیگه هستن، به این نکته توجه بدیم که آقا حیطه دین حیطه تخصصه، نمیتونه هر کسی در این مسئله دخالت بکنه. متاسفانه بعضی از روشن فکران ما مسئله آزادی و این کلمات رو یدک میکشن، از غربم گرفتن. به قول اون نویسنده دیگر ما، عده از روشن فکران ما به غرب کانال زدن، ولی کانال به فاضل آب غرب زدن. این واقعیتی من، کانال به فاضل آب غرب زدن و از اونجا دارن تغذیه میشن. اینا فکر میکنن آزادی معناش اینه هر کسی در هر حیطه دلش خواست دخالت بکنه. لذا مردم رو توجه بدیم، اظهار نظرها در دین، نوشته ها، مسائل اونقدر انبوه، مسائل خلاف از سوی این گونه افراد گفته میشه که متاسفانه انسان گاهی احساس میکنه که نه که احساس که واقعیت، ممکنه در عده زیادی از قشر روشن فکر و جوان ما تأثیر بگذار. من یک نمونه براتون، یک کتاب رو فقط دو سه نکتش اشاره میکنم تا بعد بدونید این تقولو علی الله ما لا تعلمون چه آفتی ایجاد کرده امروز. ادعی که هیچ نمیدونه همینقدر احتمال بده از دین باشه میاد دخالت میکنه. من مجبورم اسم ببرم، یک کتابیست یکی از اساتید دانشگاه ادبیات تهران نوشته به نام اسماعیل حاکمی. اسم کتاب اینه، سماع در تصوف. کتاب چاپ پنجمش هم هست، یعنی پنج مرتبه متاسفانه به سرمایه دانشگاه کشور شیعه این کتاب چاپ شد. خب آقا هم به عنوانی که استاد دانشکده ادبیات تهران هست این جسارت رو به خودش میده که در حیطه دین دخالت بکنه. کتاب سر تا سر دروغ، تهمت، افترا، تشویق به ترک واجبات، تشویق به ایجاد بدعت در دین، تشویق به ترک فرائضی مثل نماز و غیر نماز به نام دین. به نام دین، مهم اینه. یک کسی بگه بی دینه، بابا دین ندارم، دلم میخواد در این مسائل اینجوری اظهار نظر بکنم، خب حرفی باش نداری. جایزه‌ای مجلسی گرفتن، یکی از روشنفکران این کشور رو تشویق کنن، یکی از وزرای خوب ما هم که آدم خوبیست در اون جلسه بود، این آقا را تشویق کردن، بعدم آمد با کمال جسارت گفت بنده مسلمان رساله‌ای نیستم. خب همینقدر جسارت داشت این حرفو گفت، حالا ما کاری نداریم چرا همچه آدمی را تشویق بکنن، ولی همینقدر جسارت داشت آمد گفت بنده مسلمان رساله‌ای نیستم. خودشه و اونایی را که تشویق میکردن روشن کرد چه ماهیتی دارن. حالا ولی بعضی به نام دین میان چه حرفایی میزنن. ای آقا در این کتابش اولا میاد سماع را در نزد صوفیه معنا میکنه، میگه سماع معناش اینه که نوازندگان، خوانندگان خوشرو، زن هم ممکنه در بین اونا باشه. اینا در مجموعه کتابش میگه در مجلس واحد به رقص و پایکوبی بپردازن، گاهی هم از خود بی خود بشن، یک دیگر رو در آغوش بگیرن، گاهی هم دست و پای یک دیگر رو ببوسن، گاهی هم در برابر هم سجده کنن. این معنای سماع، حالا خوب داشته باشید، این از مجموعه کتابش استفاده میشه. سماع یعنی این. حالا حکم سماع در شریعت چیه؟ آقا جایی که انسان میسوزه واقعا، تو استاد دانشکده ادبیاتی به چه حقی در مسائل حلال و حرام مردم دخالت میکنی؟ آیا اگر یک آدم بیاد یه شعر حافظ بخونه بخواد از نظر ادبیاتی یه نکته ازش بگیره، تو فریاد نمیکشی که غیر متخصصی دخالت نکن؟ به چه حقی توی استاد دانشگاهی ادبیات میای در حلال و حرام مردم دخالت میکنی؟ بعد در این کتاب میگه سماع حرام نیست. این سماع به اون معنایی که گفتی که خودش میگه، حالا میگه سماع حرام نیست بلکه حلال است. حلال است به نفس و قیاس. بعدم نفس و معنا میکنه، میگه نفس یعنی او کلامی که احتمال تعویل، احتمال خلاف درش نمیره، 100% دلالت بر این مطلب میکنه. بسیار خوب، حالا اون نفسی که دلالت میکنه در شریعت سما حلاله چیه؟ میگه نفس قرآنه. کدوم آیه قرآن؟ این آیه قرآن، یزید و فی الخلق ما یشا. شما رو به خدا، شما اصول خوندید، دارید سطح عالی اصول رو میخوانید، کتاب کفایه مرحوم آخون که قرآن الاصوله. شما قضاوت کنید که این آیه نص در این معنا نیست، ظاهر در این معنا نیست، آیا 1% احتمال میره که این آیه دلالت کنه برای که سماع حلاله؟ یزید و فی الخلق ما یشاء، میگه این آیه دلالت میکنه برای که سماع حلاله. خب بعد اصل سماع از کجا آمده؟ میگه اصل سماع از اونجاست که خدا فرموده الستو برب بکن قالو بلا. اصل سماع از اونجا آمده. بعد میاد به رقص میپردازه، رقصی که در ضمن سماع صوفیه داره. کلمه رقص رو به کار ببره خب موهنه، میاد به جاش کلمه چرخ زدن رو به کار میبره. میگه چرخ زدن یعنی رقص، نشانه توحید است که مقام عرفای موحد میباشد. پس بطبق گفته ای آقا انبیا که در سیره احدیشون نداریم رقص کرده باشد، اولیا، ائمه، علمای بزرگ، اینا موحد نیستن. اگر ملاک توحید رو ای بگیریم باید بگیم مایکل جاکسون فاسد امریکایی رقاص معروف که خودش میرقصه و هزاران نفر رو هم با رقص خودش میرقصانه اولین موحده، چون او چرخ زدن و رقص کردن رو بلده. بعد میاد جمله دیگری، هر که سماع رو انکار کند کل شریعت رو انکار کرد. و از همه عجیبتر هم خیلی خنده داره و هم خیلی گریه داره، باید گریست بر وزارت ارشادمون که چاپ پنجم این کتاب رو اجازه میده، باید خندید بر اون تفکراتی که باعث میشه در این کشور این کتاب 5 مرتبه چاپ بشه، و باید گریه کرد بر اون جوانهای مظلومی که در دانشکده های ما زیر دست همچه آدمهایی تربیت بشن و همچه افکاری تو ذهن اونا بیاد. چرا باید خندید؟ بعدی که توضیحاتی میده که آواز خوش و چنین و چنان خوب است و در شریعت چنین و چنان شده، وقت استدلال میکنه به سیاق این آیه برای این که آواز خوش ممدوح است که خدا در قرآن فرموده است ان انکر الاصوات لصوت الحمد. استاد دانشکده ادبیات دانشگاه‌های ما کتاب سماع در تصوف حاکمی اسماعیل حاکمی چاپ پنجم کتاب، و اینجاست وقتی مقام معظم رهبری حفظه الله تصریح میکنن که دانشگاه‌های ما باید اسلامی بشه، ما تلاش‌های دولت کریمه جمهوری اسلامی رو در راه بست مراکز آموزشی تقدیر میکنیم، این رو قبول داریم، از نظر اقتصادی بزرگترین سرمایه‌های ملی باید در مسائل آموزشی به کار گرفته باشه، ولی سوال ما اینه که چنان که دقت داشتن مقام معظم رهبری، آیا نباید فکری بشه در راه اسلامی کردن این محیط آموزشی؟ دانشگاهی که بر این پایه و اساس سرمایه گذاری بشه که در لحظه ورود به کنکورش دانشجو اول فکرش این باشه کدام رشته رو انتخاب کنم که نان و آب خوبی داره، آیا میشه این علم رو مقایسه کرد با اون علمی که در اولین لحظه طلبه میخوانه؟ اول العلم معرفت الجبار و آخر العلم تفویض الامر اله. ما میخونیم برای شناخت خدا و آخرین مرحله اینه که امرمونه به خدا تفویض میکنیم. ما چه کار بشیم، میخوایم چه کار بکنیم، زندگیمون چه باشه، اینا نیست، تفویض الامر الهی. وحدت حوزه و دانشگاه وقتی تحقق پیدا میکنه که بیان زانو بزنن اینا رو بگیرن از حوزه و اینا رو اونجا پیاده کنن که اول العلم معرفت الجبار و آخر العلم تفویض الامر اله. اگه به این سبک به این شکل مراکز آموزشی ما به این جور پیش بره، نه در صنایعش ما پیشرفتی خواهیم داشت که اونجا هم حرف داریم 60 سال دانشکده داروسازی داریم چیکار کردیم، 30 سال ماشین ملی ما پیکان چیکار کردیم، اینا حرف داریم، اونجاش هم ما حرف داریم. اگه تعهد زمینه او تخصصان نشه او آفت ها رو به دنبال خودش میاره. البته عرض کردم بچه های متدین ما در صنایع مختلف، مهندس ما که وضو میگیره سر کارش میره، او هم گام های بلندی در راه اقتصاد کشور برداشته و بر میداره و الان به جاهای بلندی رسیدیم، ولی حرف اینه که میدان